بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث مکاسب محرمه توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین. و ظاهر من الاصحاب فی باب المساقات حیث یذکرون ان خراج السلطان علی مالک الاشجار الا ان یشترط خلافه اجراء ما یأخذه العادل فی ابراء ذمه مستعمل الارض الذي استقر عليه اجرتها باداء غيره بل ذكروا في المزارعه ايضا ان خراج الارض كما في كلام الاكثر او الارض الخراجيه كما في الغنيه والسرائر على مالكها وان كان يشكل توجيهه من جهه عدم مالك للاراضي الخراجيه و کیف کان فالاقوا ان المعامله علی الخراج جائزتون ولو قبل قبضها و اما تعبیر الاکثر بما یأخذه فالمراد بهی اما الاعم مما یبنی علی اخذهی ولو لم یأخذه فعلا و اما المأخوذ منه فعلا لکن الوجه فی تخصیص العلماء العنوان بهی جعله کالمستثنا من جوائز السلطان الذی حکم بوجوب ردها علی مالکها اذا علمت حراما بعینها ففهم. بحث بر سر این بود که آیا در اراضی خراجیه که ما می توانستیم خراج رو از سلطان بگیریم شرطش این بود که سلطان اونها رو قبض کرده باشد، یعنی اگر زکوات و مالیات ها رو جمع آوری کرده باشد ما می توانیم از او بخریم، ولی در صورتی که جمع آوری نکرده باشد بگیم خریده از او جایز نیست، یا نه مطلقا جایز است، چه قبض کرده باشد جائر چه قبض نکرده باشد. یک قول این بود که شرطش قبضه، برای این که در بعض از روایات هم داشت به ما یأخذه السلطان و اخذ یعنی تحویل گرفتن و تحویل گرفتن به قبضه، پس شرطش این است که قبض کرده باشد و بعد به ما بفروشد، پس قبل از قبض جایز نیست. اما این حرف را شیخ قبول نکردند، فرمودند از اکثر فقها بلکه بعض از فقها نقل اجماع کرده اند بر این که مطلقا اخذ زکوات و عرض می شود که خراج و مقاسمه مطلقا از سلطان اخذش جائزه و مطلقا خریدنش جائزه، و لذا در بعض از روایات به طور کلی آمده اند و گفته اند که می شود حاصل اراضی خراجیه را خرید. این می شود حاصل اراضیه را خرید مطلق دیگه، یعنی چه سلطان قبض کرده باشد و چه سلطان قبض نکرده باشد. یا در باب مساقات هم باز همین حرف را گفتن که اصلا علت این که ما در باب مساقات گفته ایم که مالیات به عهده مستأجر نیست، چون غیر مستأجر می پردازد که مالک زمین باشه، چون مالک زمین او را میپردازد، با پرداخت مالک زمین ذمه این ساقی دیگه از دادن مالیات معافه. اون فقط اجرت را میده، آبیاری میکنه و اجرت زمین را به صاحبش برمیگردونه. خب اینم اطلاق داره، یعنی چه قبض شده باشد چه قبض نشده باشد. منتها ممکن است کسی اشکال بکنه، پس اینی که در بعضی از روایات آمده بود به ما یأخذه السلطان و ظاهر اخذ هم قبض است، این رو هم جواب میدیم. میگیم به ما یأخذه السلطان دو احتمال داره. یک احتمال این که ما یأخذه را اعم بگیریم، از اونی را که گرفته است یا اونی که میخواد بگیره. اصلا ما یأخذه السلطان معناش این باشد که اونی که بناس بگیرد سلطان، حالا چه گرفته باشد چه هنوز نگرفته باشد. این طوری معنا بکنیم، بگیم اعم است. یا این که نه، بگیم ظاهر اخذ قبضه و ظاهر قبض تحویل گرفتنه. منتها اینجور بیاییم و در روایت تصرف کنیم، بگیم که اونهایی که الان در دست جائره، ما فعلا حکم این را داریم میگیم، امام در واقع تمام مقاسمه و خراج را حکمش را بیان نکرده، از باب عدم فرق فعلا یک قسمت را حکمش را بیان کرده و اونم اون قسمتی که در دست سلطان هست. پس یک احتمال این که بگوییم در واقع این ما یأخذه السلطان بخشی از اون مالیات هاست و در این روایت حکم اون بخش گفته شده، یا این که نه، بگوییم ما یأخذه السلطان یعنی اونی که الان اخذه، یا اونی که نه یأخذه بنا دارد بگیرد. این هم یک احتمال. بعد احتمال اول را با یک وجه تأیید میکنه و احتمال دوم را با یک وجه تأیید میکنه و در آخر هم شیخ از کسانی میشوند که عرض میشود که میگن مطلقا جایزه، چه اونی که تحویل گرفته باشد چه اونی که تحویل نگرفته باشد. این خلاصه تنبیه اوله. تنبیه دومی را که اینجا آورده ان عبارت است از این که عرض می شود که این که در بعض از روایات گفته ان خراج رو می شود خرید، این استثناست. در واقع جوائز سلطان رو در جای خودش داریم. اگر سلطان به کسی جایزه داد، این جایزه حلال نمی شود مگر این که آدم نداند حرام داخلشه. اگر بداند حرام داخلش هست نمیتواند بگیرد. یعنی وقتی من بدانم این جایز مال فلانی هست، در این صورت نمیتونم بگیرم، بلکه باید به صاحبش رد بکنم. اما این در خراج و مقاسمه این حکم تخصیص خورده که در خراج و مقاسمه اگر بدانم هم که سلطان ظالم آمده است، از این مالک زمین این خراج را گرفته است، وقتی فقط خراج را گرفته باشد، در روایات گفتن که خریدن خراج از دست ظالم جایزه. پس بنابراین خراج از جایزه جدا میشه، استثناء میشه. در جایزه وقتی می شود تصرف کرد که انسان مالکش را نشناسه، اما در خراج ولو مالکش را هم بشناسیم، اگر ظالم فقط به همون مقدار خراج اکتفا کرده است، خریدن از ظالم جایزه. بله اگر زیادتر و ظلمن گرفته باشد که در روایات گفتیم اون حرامه. بحث خیلی نداره که بخوایم در خارج زیاد معطل بشیم. بنابراین تنبیه اول این شد که شرط نیست حتماً قبض کرده باشه، بلکه اگر قبضم نکرده باشد جایزه، و برای این معنا مؤیداتی ذکر کردن. یکی از مؤیدات روایتی بود که خوندیم، روایات دیگری هم هست که از این روایات هم استفاده می شود شرط نیست قبض کردن، از جمله روایتی که در باب مساقات وارد شده، حیث از کرونه در باب مساقات می گویند ان خراج السلطان على مالک الاشجار، مالیات سلطان بر مالک اشجاره، یعنی اگر کسی باغی داشت و باغ را به عنوان مساقات به کسی سپرد، اون ساقی بدهکار نیست، بلکه بدهکار اون کسی است که مال الاجاره را میگیره که همون صاحب درخت ها باشه، اونا مالیات بدهکار هستن. عرض می شود که پس خراج بر مالک اشجار هست، الا ان یشترط خلافه، مگر این که در ضمن عقد مساقات شرط خلاف بکنن، که اگر شرط خلاف کردن در این صورت عیب و ایراد و اشکالی ندارد، بلکه باید بر طبق شرط خودشون بیان و عمل کنن. عرض کنم که خب دومی رو بزنیم، دومی رو خب گفتن بله، و ظاهر من الاصحاب حیث از کرون که مالیات با صاحب اشجاره، مگر این که تو ضمن عقد شرط کنن که مالیات با ساقی است. این ظاهر اصحاب این است که اجراء ما یأخذه العادل، اون چرا که عادل میگیره، که مراد از عرشبت که اون چرا که عادل اخذ میکنه، این عادل در اینجا دو معنا داره، یک معناش سلطان عادله که ولی به حق باشه، یک معناش سلطان عادل از حقه، یعنی کسی که از حق عدول کرده. پس معنای عادل در اینجا فقط کسی نیست که دارای ملکه عدالت باشه، چه اون کسی که عادل از حق است که سلطان جور باشه، یا اون کسی که عادل و عامل به حق است که سلطان حق باشه. خب این اجراء ما یأخذه السلطان علی مالک الاشجار، این اجراء ما یأخذه العادل، عرشبت که فی ابراء ذمه مستعمل الارض، در این که میاد مستعمل الارض را ابراء ذمه میکنه، یعنی مالیات را از مالک درخت میگیره، و این مستعمل ارز که ساقی است میگه تو دیگه بدهکار نیستی، اون کسی که استقر علیه اجرتها، اون مستعمل ارزی که اجرت ارز به عهدشه، این اجرا به ادای غیرهی، به این است که غیر مستعمل ارز ادا میکنه و ذمه مستعمل ارز ابرا میشه. پس در واقع قاعده این بود که مستعمل الارض مالیات را بده و ذمه اون هم مشغوله، اما ذمه اون تا وقتی مشغول است که مالک شجر مالیات را نداده باشه، وقتی مالک شجر مالیات را داد، ذمه این مستعمل الارض دیگه از این مالیات ابراء میشه. و همچنین روایت دیگری که باز ازش اطلاق استفاده میشه، بل ذکروا فی المزارعه، در باب مزارعه هم ذکر کردن. مزارعه هم شبیه مساقاته، مساقات در اشجار هست که درخت مال کسی است، آبیاری مال دیگری، مزارعه زمین مال کسی است، کشت و کار مال دیگری، هر دوش اون در زمینه اون در باغه. بل ذکروا فی المزارعه، در باب مزارعه که روی مزرعه صورت میگیره ایزن ذکرو ان خراج الارض مالیات زمین کما فی کلام الاکثر، گفتن مالیات ارض. بعضی نگفتن مالیات ارض، گفتن مالیات ارض خراجیه. به جای مالیات ارض این کلمه خراجیه را هم براش آوردن. کما فی الغنیت و سرائر، گفتن این خراج علا مالکها، به عهده مالک ارزه، به عهده زارع نیست، مال مالک. البته اگر مالک الارض بود یا خراج الارض بود این حرف درست بود، اما خراج الارض الخراجیت علی مالکها این درست نیست. برای این که اراضی خراجیه را کسی مالکش نمیشه. اون وقت شما که میگید خراج با مالکه، این درست نیست، مگر اینکه بیان توجیه بکنیم، بگیم مراد از مالک یعنی کسی که مستولیه بر زمینه و اینجا الان این آقایی که زمین را به این زارع به عنوان مزارع واگذار کرده است، این آقا عرض می شود که کسی است که الان مستولیه بر این زمینه. لکن یشکل توجیهو، توجیهش مشکله. یا و این کان یشکل توجیهو من جهت عدم مالکن للعراضی، چون عراضی خراجی مالک نداره، توجیهش مشکله، مگر با همون بیانی که عرض کردیم که بگیم مراد از مالک یعنی مستولی مسلط. و کیفکان، حالا در هر صورت فل اقوا ان المعاملت علی الخراج جائزه، معامله روی خراج جایز است ولو هنوز سلطان اون خراج را اخذ نکرده باشد، پس شرطش قبض و اخذ نیست. فل اقوا ان المعاملت علی الخراج، معامله روی خراج و مالیات این جائزتون، ولو قبل قبضها، ولو قبل از آنی که هنوز اون سلطان جائر این خراج را قبض کرده باشه. خب پس تا اینجا ما گفتیم اقوا اینه. حالا کسی ما اشکال بکنه بگه روایات خلاف این فتوا را میگه، در روایات داریم ما یأخذه السلطان رو میشود خرید و ما یأخذه ظاهر در این است که سلطان او رو قبض کرده باشه، پس قبض شرطه. و اما تعبیر الاکثر، و اما این که اکثر آمده اند تعبیر کرده اند به ما یأخذه، گفته اند ما یأخذه السلطان را می شود خرید، فل مراد به، اونجا را هم توجیه می کنیم، میگیم یا مراد از ما یأخذه یعنی اون چرا که سلطان می گیرد. حالا اون چرا که می گیرد، اعم از این که گرفته باشد یا بنای بر گرفتنش داره، اینجوری معنا می کنیم. فل مراد به ام الاعم، یا مراد اعم است از اخذ، که مراد چی باشه؟ ام ما یبنی علا اخذه، اونی که بناس بگیره، اونی که بنا داره بگیره، حالا چه گرفته باشد یا ولولم یعخذ، یعنی سوا اون اخذهو ولولم یعخذو، اگرچه او را، این لولوی وصلیه است دیگه، یعنی شرطش در تقدیر. یا مراد اینه و اما المأخوذ فعلا، یا این که نه ما فعلا حکم ما یأخذه را داریم بیان میکنیم، ولو غیر ما یأخذه هم حکمش اینه، اما در این روایت ما یأخذ را حکمش بیان میکنه. و اما المأخوذ فعلا، یا حکم ما یأخذه فعلا را بیان میکنیم، ولو ما لم یأخذ هم حکمش همین باشه. لکن الوجه فی تخصیص العلماء، خب حالا اگر شما آمدید و گفتید که مراد اعمه، پس چرا علما گفتن به ما یأخذو، اینجوری معنا کردن؟ لکن الوجه فی تخصیص العلماء، این که علما آمده ان تخصیص داده ان عنوان را به ما یأخذه، در حالی که این حکم مال اعمه و ما یأخذه یک قسمشه، این کل مستثنا من جوائز سلطان، این مثل مستثنای از جوائز سلطانه که جوائز یعنی از حکم جوائز سلطان خارجه. جوائز سلطان جایزه به اونو میگن که طرف اخذ کرده باشه، اون وقت جایزه سلطان رو گفتن حلال است مگر بدانی در او حرامه. اما در این اون وقت از این حکم جایزه این استثناء شده که خراج حلال است ولو صاحبش هم بشناسی، یعنی ولو بدانی صاحب این خراج کیه و سلطان جائر این خراج را از کی گرفته، باز هم برای شما حلاله. کل مستثنا، این مثل مستثنا از جوائز سلطانه، اون جوائزی که حکمو به وجوب ردها علی مالکها گفتن باید به مالکش رد بشه. چه وقت واجب است به مالکش رد بشه؟ اذا علمت حراما، وقتی حرام را به عینه بشناسیم بدونیم مالکش کیه، اون وقت این حکم در باب خراج استثناء شده که در باب خراج ولو صاحبش را هم بشناسید بر شما حلاله. ففهم که در جایزه هم همینه. کی به شما گفته از که جایزه وقتی ما صاحبش شناختیم حکمش این باشه؟ نه، اونم مستثناست. نه نه، هر دوش یکیه، چون هر دوش با هم در روایت آمده. و یعید و ثانی، و معید ثانیست که ثانی بگیم که ما یأخذه السلطان فعلا، حکم اون الان داریم بیان میکنیم، نه اونی که یأخذه و یبنی علی اخذه. یعید و این احتمال دوم را، نه احتمال اول را که اعم بود، و یعید و ثانی سیاق کلام بعضهم، این که بعضی از علما آمده ان این مسئله را عقیب مسئله جوائز ذکر کردن، یعنی هر دو را به هم پیوستن و در جایزه که سلطان میخواد بده شرطش این است که اون جایزه در دستش باشه، در قبضش باشه، پس اینم که عقیب اون ذکر میشه یعنی اونی که در دستش هست. پس یعید و احتمال ثانی را سیاق کلام بعض از علما، حیث و یذکرون جایی که علما ذکر میکنن هاذه المسئله عقیب مسئله الجوائز، پس از این وحدت سیاق ما استفاده میکنیم که در این جهت در قبض هر دو شریکن. خصوصا عبارت قواعد، مرحوم علامه در قواعد آمده از فرموده حیث و سر رها، ایشون تصریح فرموده به تعمیم الحکم، به این که چه در جایزه و چه در خراج آمده از حکم را تعمیم داده، گفته چه صاحبش را بشناسی چه نشناسی، یا این که بگیم این تعمیم مال اون قسم دومشه، یعنی مال خصوص خراجه نه مال خصوص اعم جایزه و خراج. خصوصا عبارت قواعد حیث و سر رها، در قواعد تصریح فرموده به تعمیم الحکم، به این که حکم هم شامل ما یأخذه میشه و هم شامل ما لا یأخذه. این که میاد میگه شامل هر دو میشه، معلوم میشد که ظاهر عبارت ما یأخذه هست، و چون میخواد بگه این ظاهر مراد نیست لذا تعمیم داده، گفته سوا اون اخذه او لم یأخذه. پس از این عبارت و از این تعمیم هم ما استفاده می کنیم که ظاهر ما یأخذه یعنی اونی که الان در دست ظالم باشه، ولی بعد شرح بده که نه، در دست بودن شرط نیست، سوا اون در دستش باشه یا هنوز در دستش نیامده باشه. پس اگر این تعمیم نبود ما بودیم و اون عبارت، از اون عبارت خصوص مقبوض را می گفتیم. و یعید الاول و معید احتمال اوله، که احتمال اول این بود که بگیم اعم است از ما اخذه و ما لم یأخذه. و یعید الاول ان المحکیه عن الشهید، از شهید در حاشیهشون بر قواعد استفاده می شود که انهو علق على قول العلامه، آمده است بر قول علامه در قواعد یه حاشیه زده و این طوری فرموده، فرموده ان الذی یأخذه الجائر، اون را که جائر اخذ می کند و ان لم یقبضها. مرحوم علامه گفته الذی یأخذه الجائر، اون وقت شهید آمده یه حاشیه زده، حاشیه شهید اینه، گفته و ان لم یقبضها الجائر، یعنی اعم است چه قبض کرده باشد و چه قبض نکرده باشد. پس این هم دلیل بر تعمیم. تنبیه ثانی، از ثانی تنبیه دوم، هل یختص الخراج، آیا شرط خراج من حیث الخروج عن قاعدت کونهی مالا مغصوبا محرما به من ینتقل الی، آیا روایاتی که میگویند ما یأخذه السلطان جایزون شراؤه، آیا جایزون شراؤه للمشتری فقط که اون تو قل علیه، یا جایزون شراؤه هم برای مشتری و هم برای بایع که جائر باشه، یعنی جائر میتواند در سمن تصرف بکند یا نه. یک احتمالی که بگیم نه، فقط بر خصوص من انتقل الی جایزه، اما من انتقل عن که جائر باشه بر اون تصرف جایز نیست، سمن هم حلال نیست. هل یختص الخراج، آیا خراج مختص است من حیث الخروج عن قاعدت کونهی مالا مغصوبا، از این که مال مغصوب بودن از تحت این حکم خارج باشه، مال مغصوبی که محرم هست، هل یختص به من ینتقل الی، این خروج از حرمت مخصوص است به مشتری که ینتقل الی، که این خراج بهش منتقل میشه، یعنی خریدار خراج. فلا استحقاق للجائر، جائر حقی نداره، پس ثمن رو هم جائر نمیتونه بگیره. فلا استحقاق للجائر فی اخذه، جائر نمیتواند این رو اخذش بکنه اصلا. فلم یمز شارع، شارع امضا نفرموده است من هذه المعامله، از این معامله الا حل ذلك، فقط یک جا را گفته از حلاله و اون حلال برای من انتقل الی، نه برای من انتقل عنه، للمنتقل الیه برای اون حلاله. یا این که نه، بگیم که همین طوری که بر من انتقل الیه حلال است، بر من انتقل ان هم سمنش حلاله. که واقعا میدید اینجا هاست که فقهای شیعه دید عمیقشون تو مسائل حکومتی روشن میشه، که میخواد امام بگه سلطان جائر عین سلطان عادله، یعنی همین طوری که مخالفت با سلطان عادل حرامه و مالیات را از او مخفی کردن حرامه، از سلطان جائر هم مالیات را مخفی کردن حرام است و انسان مدیونه. این عمق و واقعا عظمت فقه شیعه اینجاها ثابت. او یکون الشارع، یا این که بگوییم شارع قد امضا سلطنت الجائر، سلطنت و حکومت جائر را نسبت به مالیات امضا فرموده بر جائر. فیکون منعه عنه، اگر ما زکات را از جائر منع بکنیم، او عن بدله، یا ثمنش را بهش ندیم، ازش بخریم ولی پولش را که ثمن هست به او ندیم، و او ان بدله المعوض عن، بدلی که تعویض شده است از این خراج، فی العقد معه، در عقدی که با جائر بسته است، بگیم منع از خراج و منع از بدل، این حرام ها، این حرام است و جایز نیست. صریح الشهیدین المحکی عن جماعت ذلک، صریح عبارت شهید اول و شهید ثانی حرمته، یعنی جائر هم مثل عادل نسبت به این مالیات حق داره. قال المحقق الکرکی، محقق ثانی رضوان الله علیه فرموده است، فی رسالتهی، در اون رساله ای که در باب خراج نوشته است، فرموده است ما زلنا نسمع سیدم. ما از مرحوم کاشف الغطا رضوان الله تعالی علیه هم شنیدیم که استاد بزرگوار ما بودن، ولاسی یما شیخون الاعظم، ببخشید شیخ کاشف الغطا نه، چونشون بعد از محقق بوده، ولاسی یما شیخون الاعظم از شیخ علی ابن هلال رحمه الله از اینها شنیدیم که انهو لا یجوزو، جایز نیست، لمن علیه الخراج سرقتهو، کسی که مالیات بدهکاره سرقت مالیات برش جایز نیست. اول روز 7 الاغ گندم را بفرسته تو انبار ظالم، شب هم بره در انبار رو باز کنه و این گندم ها رو برداره سرقت کنه، این حرامه. ولا جهودو، اگر بدهکار هست حق انکار نداره. ولا شیء منه، نه خود مالیات را حق انکارش داره، نه شیئی از مالیات را، یعنی چه کلش و چه بعضش. لأن ذالک، چون این مالیات حق، بالاخره مملکت باید اداره بشه و تنها چیزی که باش اداره می شود حکومت، این مالیات هاست. خب اگر ما مالیات را از این سلطان جائر دریغ بکنیم، سلطان جائر چطور کشور را اداره کنه؟ در حالی که بالاخره کشور باید اداره بشه، عادل نبود فاسق باید اداره بکنه دیگه. لأن ذلک حق، این حق است و واجب هست بر این آقایی که مالیات میخواد بدهد. و فی المسالک، مرحوم شهید ثانی در مسالک در باب عرضین فرموده، و ذکر الاصحاب انه لا یجوز لأحد جحدها، هیچ کس نمیتوند مالیات را منکر بشه، بگه بدهکار نیستم. ولا منعها، نمیتوند ندهد، حتما باید بدهد. ولا تصرف فیها، خرید و فروش مالیات هم جایز نیست به غیر اذنه، فقط جائر باید اذن بده، تا جائر از نداده است جایز نیست. بل ادعا بعضهم الاتفاق علیه، مسالک گفته بعضی نقل اجماع کرده اند بر این مسئله، که شاید مراد همین محقق ثانی رضوان الله تعالی علیه باشه، هر دو با هم معاصر بودن. و فی آخر کلامه، در آخر کلامش هم فرموده ایزن، ان ظاهر الاصحاب ان الخراج والمقاسمه لازم للجائر، اگر خراج و مقاسمه را سلطان جائر طلب کرد لازم هست ما به پاسخ بدیم و مالیات را بهش بدیم، لازم للجائر حیث و یطلبه، عرض شود که او یتوقف علی اذنه، یا این که از این بالاتر بگیم، بگیم نه وقتی طلب کرد، طلب هم نکرده است ما بخواهیم در مالیات طلب تصرف کنیم، اذن شرطه، یعنی یه درجه بالاتر، علاوه بر این که اگر طلب کرد واجب است بهش بدیم، اگر طلب هم نکرده است بدون اذنش نمیتونیم تصرف بکنیم. و علی هذا و بر همین معنا اول بعض الاساتین، بعض از بزرگان مرحوم کاشف الغطا رضوان الله علی، کاشف الغطا معلوم میشه اشتباه عرض کردیم، قبل از مرحوم محق چیز بوده، بله قبل از عرض شود که شهید ثانی بوده، فی شرحه علی القواعد حیث، در جایی که قال، مرحوم شارح قواعد مرحوم کاشف الغطا فرموده، و تقوا حرمت و سرقت الحصه، و به نظر ما تقویت می شود، اقوا یعنی حرمت این است که ما حصه را و سهم سلطان را سرقت کنیم یا در او خیانت کنیم، ول امتناع من تسلیم ثمنه ها، و ثمنش را به دست ظالم ندیم بعد شرائه ها، بعد از آنی که خریدیم او را، و امتناع از تسلیمش الالجائر، نه بعد شرائه ها الالجائر، شرا اگر جائر باد من باشه، این الا به قبل برمیگرده، ول امتناع من تسلیم ثمنه ها بعد شرائه ها، یعنی یحرم الامتناع من تسلیم ثمنه ها الالجائر، امتناع از تسلیم ثمن به جائر، این هم حرام، و این حرمت علیه، اگرچه بر خود جائر این مالیات حرامه، ولی ما وظیفه داریم که مالیات را به او بدیم. و دخل تسلیم و حافل، و اگرچه قاعده این است که ما اگر تسلیمش بکنیم کمک بر اسم کردیم، به این ظالم پروبال دادیم، اما در این حال که به این ظالم پروبال میدیم، بازم میگیم واجب است بهش بدیم و حرام است معصیت بکنیم. و دخل، و اگرچه داخل میشود تسلیم این زکات به ظالم، فل اعانت علل اسم، حالا فل بدایه اگر خودش را بخواهیم بدیم، یا فل یا اگر ثمنش را بخواهیم بدیم، چرا اگرچه حرام است باز واجب است بهش بدیم؟ لنسل اصحاب علی ذلک، برای اینکه اصحاب بر وجوب تصریح کرده اند و گفته اند واجب از تحویل دادن. و دعول اجماع علیه، و نقل اجماع هم شده است بر این مسئله. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.